فونتامارا قسمت پنجم، دوست مردم.
دم در ویلای ترادر ما کلفت را سراپا تسخیر ناپذیر دیدار کردیم. اونالید آقا هنوز بر نگشتن. کارگران نیم ساعتیه که غذاشونو خوردن و مهمون نجیبزاده هنوز وارد نشده. ما گفتیم تا مجاب نشدیم از اینجا تکون نمیخوریم. عده‌ای از ما روی حاشیه علف پوش جاده و عده‌ای هم روی کپه‌های آجر نشستیم. عطر دیزی حتی به ما هم میرسید. کلفت شروع کرد به تفصیل زیاد برای ما از مهمانی حرف زدن که چگونه برگزار شده بود. مجلس میخوارگی به وسیله چیرکستانسا ترتیب داده شده بود. سپس درباره غذاها برای ما حرف زد که بیشتر چیزها از نوع کوچکشان بود. پیازهای کوچک، قارچهای ریز، سیب زمینیهای کوچک و غیره و غیره. به نظر می آمد که مهمانی رو به پایان بود، زیرا تأثیر شراب داشت احساس می شد. دون چیرکستانسا با صدای قوی بر سایرین تحکم میکرد. ما میتوانستیم تنین بحث و گفتگو را از پنجره های باز بشنویم. استدلال درخشانی درباره قادر مطلق آغاز شد. دون آباکیو، معاون کشیش و داروخانه‌چی بزرگترین اختلاف نظرات ممکنه را داشتند. نظر دون چیرکستانسا پرسیده شد. او فریاد زنان گفت قادر مطلق؟ اما قطعا واضحه که قادر مطلق صفته؟ شلیک خنده همه سر داده شد. بعد توافق کردند و صلح برقرار شد. سپس صدای مستانی آباکیو با لحن کلیسایی تنین انداخت. به نام علوفه، کلوچه و شراب سیاه سرد. آمین. شلیک بلند خنده بدرقه لطیفه این کشیش شد. سکوت دیگری برقرار شد. سپس آباکیو با صدای کلیساییش خواند: ایت مسه است. یعنی بروید. ختم را برچیدند. و این نشانه پایان مهمانی بود. بنا به عادت معمول مهمانان شروع کردند به رفتن توی باغ به منظور تخلیه. اول دونا باکیو آمد پایین. او فربه و پف کرده بود. رگهای گردنش متورم شده، صورت ارغوانی رنگ و چشمای نیمه بازش حالت سعادت آمیزی به او میداد. مرد کلیسا از فرط مستی به زحمت میتوانست روی پاهایش بند شود. در حالی که کنار یکی از درخت‌های باغ می‌شاشید، سرش را هم به آن تکیه داده بود تا از افتادن خودش جلوگیری کند. بعد از او، وکیل تعاوی، داروخانه‌چی، مأمور وصول مالیات، رئیس اداره پست، سردفتر اسناد رسمی و سایر مردانی که ما نمی‌شناختیمشان، سر رسیدند و پای کپه آجرها شاشیدند. بعد دونچیکونه، وکیل مدافع، در حالی که مرد جوانی زیر بغلش را گرفته بود، آمد. او سیاه مست بود و ما دیدیمش که توی ادرار خودش پشت کپه آجرها زانو زده بود. در تمام این مدت دخترک خدمتکار گوش به زنگ نزدیک ما ایستاده بود و منتظر اوامر ترادر بود. من با عجله خودم را جمع جور کردم و تاج تسبیحم را که زیر بلوزم به گردن آویخته بودم محکم نگه داشتم. در همین اثنا او نزدیک شد. با حرارت مشغول صحبت برای عده‌ای از کارگران بود. لباس کار تنش بود و ژاکتش را روی بازو انداخته بود. یک تراز آب در یک دستش بود و خطکشی بزرگ از جیب شلوارش زده بود بیرون. کفش‌هایش از آهک سفید شده بود و شلوار و شانه‌هایش گچی بود. ترادر حتی موقعی که متوجه حضور ما شد به صحبت با کارگرانی که با او بودند با صدای بلند ادامه داد. سلام ما را با عجله جواب گفت و با دو انگشتش لبه کلاهش را لمس کرد. بدون مقدمه به ما گفت من وقت زیادی ندارم که تلف کنم. ما جواب دادیم ما هم همینطور، ما فقط برای احقاق حق اومدیم، نه چیز دیگه. جواب داد راجع به اون میتونید توی شهرداری با من حرف بزنید، نه تو خونه. من که صدایم میلرزید گفتم شما توی شهرداری نبودی. با عصبانیت جواب داد توی شهرداری نبودم چون که وقت زیادی ندارم که تلف کنم. من دوست دارم کار کنم، دوست ندارم وقت گذرونی کنم. من که تسبیح هم را در دست نگه داشته بودم به او گفتم اوهو، شما امریکا رو درست همینجا کشف کردید، ولی فکر نکنید شما تنها کسی هستین که این کارو کرده. ماریتا جلو آمد که در مورد تقاضای ما برای او توضیح دهد، اما ترادر توجهی به اون نکرد و شروع کرد به داد و بیداد کردن سر کارگرانی که با او بودند. اگه گاریچی به شکستن آجر ادامه بده با همون تیک پاره ها حسابشو میرسن. چی؟ اون مزد ماه گذشتهشو میخواد؟ بیشر. یعنی میترسم من فرار کنم؟ به جای تشکر از اینکه تو این بحران بهش کار دادن؟ گفتید کارگرای سیمان نمیخوان 10 ساعت تو روز کار کنن؟ خیلی زیاده؟ اما من روزی 12 ساعت کار میکنم. من رئیسم، اما روزانه 12 ساعت کار میکنم. من سر او داد زدم. اهه، شما اینجا امریکا رو کشف کردین، ولی نمیتونین اونو با خودتون ببرین. شما نباید خیال کنین چون ما بدبختیم. تنبلم هستین. روزالیا. او به طرف ویلا صدا زد و زنش روی بالکن ظاهر شد. روزالیا، معمار اون نقشه ها رو آورد یا نه؟ این مرد فکر میکنه من مزد بهش میدم که بخوره و بخوابه. رئیس ایستگاه اون سند ترخیص رو آورد؟ نه هنوز. من این حرومزاده رو باید به کالابریا منتقل کنم. ببینم سرنگهبان اومده؟ شما فرستادینش جایی؟ چرا فرستادینش؟ مهمونی؟ چی؟ مهمونی؟ آه، منظورتون مهمونی به خاطر انتصاب منه؟ متاسفم وقتشو ندارم، نمیتونم بیام. من فقط باید سرنگهبانو پیدا کنم. چی؟ مهمونا آزرده میشن؟ فکرشو نکن، اونا آزرده نمیشن. من خوب میشناسمشون. مشروب فراوانی بهشون برسون، بعد دیگه دلخور نمیشن. از روش حرف و عمل او خیلی چیزها دستگیر آدم میشد. ما با دهان باز گوش میدادیم. به خودم گفتم اگه این آدم 2 سال بیشتر اینجا بمونه یقینا همه کارا رو قبضه میکنه. داتساپا دوید دنبال او و به ما گفت شما زنا همینجا بمونید. او را دیدیم که پشت یکی از خانه های پایین ساختمان ناپدید شد و ما منتظر ماندیم که برگردد. ما گیج شده بودیم، وحشت زده و تقریبا هیپنوتیزم شده بودیم. در این موقع مهمانان مست روی بالکن ویلا اجتماع کرده بودند. دون چیرکوستانسا وسط آنها مثل شست زخمی ایستاده بود، با سر خربوزه مانند، بینی متخلخل چون اسفنج و گوشهای باد بزمانند و شکمش در مرحله سوم. معروف است که حقوقدانان دوروبر ولایت ما شلوارهایی می پوشند که شلوار آکاردئونی یا شلوار اعیانی نامیده می شود و مخصوصا برای مهمانی درست شده، چون این شلوارهایی به جای یک سگک دارای 3 سگک هستند. همین است که به تدریج به اقتضای نیاز شکم می توانند گشاد شوند. در آن روز شلوارهای تمام حضرات در مرحله سوم بود و فهم این که چرا چنین بود کار دشواری نبود. به محض این که چیرکوستانسا ما را شناخت، با بازوان گشوده به طرف ما آمد و فریاد زد آه مردم محبوب فونتامارا، چه اتفاقی افتاده؟ این هیاهو جنجال بر سر چه موضوعیه؟ من به او جواب دادم بذارید هر کس مواظب کار خودش باشه، اما اگه برای هاضمه شما ضرری ایجاد نمی‌کنه ما مایلیم عرض حالی خدمتتون تقدیم کنیم. دون چیرکوستانسا که او هم به عنوان دوست مردم شهرت داشت، همانطور که خودش کرارن یادآوری کرده بود، جای مخصوصی در قلبش برای فونتامارا داشت. او حامی ما بود و بردن دادخواهی پیش او مستلزم نظر و نیازی طولانی بود. او همیشه از ما دفاع کرده بود، به همان نحو که همیشه ما را به نابودی کشانده بود. تمام مرافعات حقوقی فونتامارا به دفتر وکالت او سرازیر می شد و اکثر مرغ‌ها و تخم مرغ‌های فونتامارا هم به عنوان حق و زحمه دوست مردم در این 40 سال اخیر به آشپزخانه او خاتمه یافته بود. یک وقت موقعی که حق انتخاب کردن به آدم‌هایی که می‌توانستند بخوانند و بنویسند محدود شده بود، او معلمی به فونتامارا فرستاد که نوشتن نام چیرکوستانسا را به دهقان‌ها یاد می‌داد. از آن موقع همه به اتفاق آرا به او رأی می‌دادند. از طرفی آنها کار دیگری حتی اگر می‌خواستند نمی‌توانستند انجام دهند، زیرا فقط اسم او را بلد بودند بنویسند. بعد دوره‌ای پیش آمد که مرگ و میر فونتامارا به جای اینکه به شهر گزارش داده شود به چیرکوستانسا گزارش می‌شد. او خیلی هنرمندانه کاری می‌کرد که مرده روی کاغذ زنده می‌ماند. لذا در هر انتخاباتی مردم آنطور که او میخواست رأی میدادند. خانواده هر کدام از مردگان زنده در هر نوبت 5 لیر به عنوان تسلیت دریافت میکردند. خانواده لوسوردو که 7 مرد زنده داشتند 35 لیر دریافت میکردند. ما 2 نفر داشتیم که عملا توی قبرستان بودند، ولی روی کاغذ زنده بودند. پسرمان خدا بیامرز که در تریپولی مرد و آن یکی دیگر که در دخمه سنگ جان سپرد. و در هر انتخاباتی هر دوتاشان صمیمانه از انتخاب کنندگان چیرکستانسا بودند و برای این کار ما هر نوبت 10 لیر دریافت داشتیم. می توانید بفهمید که تعداد مردگان زنده با گذشت سالها چقدر زیاد می شد. دریافت این پولها منبع درآمد خوبی بود برای مردم فقیر فونتامارا. درآمدی بود که ما برای تحصیلش مجبور نبودیم کار دشواری انجام دهیم و تنها موردی بود که به جای اینکه پولی بدهیم پولی می گرفتیم. این سیستم سودمند در قاموس دوست مردم دموکراسی نامیده می شد و به یمن پشتیبانی مطمئن و صمیمانه مردگان ما دموکراسی چیرکستانسا همیشه پیروز بود. گرچه ما از چیرکستانسا که گاهی به خاطر تبانی با دون کارلوماگنا فریبه ما میداد مقداری سرخوردگی داشتیم، هرگز جرأت نمی کردیم از او جدا شویم و به دنبال حامی دیگری بگردیم. علت عمده این بود که او ما را در میان مردگان ما نگهداری می کرد که آن مردگان نیز بنا به خواسته او کاملا نمرده بودند و دیگر اینکه آنها هر کدام 5 لیر ارزش داشتند. این برای ما سعادتی نبود، اما بهتر از هیچ بود. در نتیجه این شیوه کار وضعی پیش آمد که در فونتامورا گروه عظیمی از مردان بیش از 100 سال زندگی می کردند. گروهی که به نسبت گنجایش دهکده خیلی زیاد بود. برای مدتی این مدعا باعث شهرت ما در سرتاسر حومی شهر شده بود. بعضی ها این عمر طولانی را مربوط به آبهای اطراف می دانستند. بعضی ها به هوا و بعضی نیز آن را به وضعیت محیط تغذیه و حتی به فقر ما نسبت می دادند. به قول دون چیرکستانسا خیلی از مردان ثروتمند دهکده های نزدیک که از امراض کبد و شکم یا از نقرس رنج می بردند خیلی آشکارا به خاطر آن همه سلامتی و طول عمر به ما حسد می بردند. شماره مردگان زنده به چنان نقطه ای صعود کرد که موقعی که بعضی از رعایا به خاطر رنجش از او از بزرگترین ظالم حدود ما دون کارلو ماگنا طرفداری می کردند شروع کردند علیه او رأی دادن، او همیشه به اکثریت اطمینان داشت. چیرکستانسا با بیرحمی می گفت زنده ها با من ناسازگاری می کنن، اما ارواح شریف مردگان هنوز وفادارن. بعد حادثه‌ای که هیچ کس انتظارش را نداشت پیش آمد. او دیگر نمی خواست وجه تسلیت معمول را در ازای خدمتی که مردگان به او می کردن به ما بدهد. عذر او که به سختی برای ما باور کردنی بود آن بود که دیگر انتخابات ملغا شده است. نمیدانستیم چه فکری راجع به این حادثه بکنیم. ماها و ماها درباره آن صحبت کردیم و هرگز موفق نشدیم به این وضعیت جدید تن بدهیم. چطور می توانستیم بپذیریم که تمام آن عزیزان ما به ناگهان آنقدر بی مصرف شوند و اینکه باید دیگر برای همیشه تن به مرگ بسپارند؟ هر از گاه یک بار چند تا از بیوه ها یا مادرها پیش دون چیرکستانسا می رفتند تا 5 لیر وجه تسلیت مردگان زنده خیش را دریافت کنند. ولی او نمیخواست آنها را ببیند و به محض آنکه ذکری از زنده مرده میرفت قیزش به اوج میرسید و در را محکم توی صورت آنها به هم میزد. افرادی که هنوز جرأت داشتند روی آن حقیقت باستانی پافشاری کنند روز به روز کمیابتر و کمیابتر شدند. آنطور که جنرال بالدیس را میگفت رو راست بودن کار خوبی نیست مگه اینکه بتونی از خودت دفاع کنی. و یک روز همان جنرال بالدیس را خیلی هیجان زده به فونتامارا بازگشت، در حالی که مدعی بود دوره مردگان زنده دوباره بازگشته است. حداقل خود او اینطور فکر می‌کرد، زیرا در شهر جمعیتی از سیاه‌چامگان را دیده بود که دنبال پرچم‌های سیاه صف کشیده بودند که روی پرچم‌ها و جامه مردان عکس جمجمه یا صلیب استخوانی وجود داشت. ممکن اونا مردگان ما باشن؟ ماریتا همانطور که درباره آنهایی که از دست داده بود و 5 لیر وجه تسلیت فکر میکرد این را پرسیده بود. ولی ژنرال بالدیسا در بین آنها کسی را که اهل فونتامارا باشد نشناخته بود. هورا! فونتامارا! این دون چیرکوستانسا بود که از بالکن ترادر برای ما فریاد کشید. صدای او اعتماد زیادی به ما میبخشید. بیش از آن احساس تنهایی نمی کردیم. ما آنقدر خسته و دلسرد بودیم که می توانستیم وجود آن مردک وقیح را با فرشته ی فرستاده خدا اشتباه کنیم. حضور این خانم های گرامی فونتامارا تکمیل تلگرامی را که تصمیم گرفتیم برای رئیس دولت مخابره کنیم ممکن می کنه. دون چیرکوستانسا این موضوع را به آقایانی که روی بالکن بودند خاطر نشان کرد. او تکه کاغذی از جیبش بیرون کشید و پس از اضافه کردن چند کلمه آن را به صدای بلند خواند. مردم و کارمندان دولت با هم انتصاب شهردار جدید را تایید می‌کنند. وقتی متوجه شدیم که مهمانان شروع کرده بودند به خداحافظی با خانم روزالیا و بدون اینکه به حرف ما گوش داده باشند داشتن می‌رفتند و ترادر هم نمی‌خواست برگردد، ما خلق خودمان را از دست دادیم. در سراسر عرض دروازه صف کشیدیم و تصمیممان این بود که نگذاریم حتی یک نفر از کنار ما بگذرد قبل از اینکه به حرف ما گوش داده باشند و قبل از اینکه ما را مطمئن کنند که نهر منحرف نخواهد شد. برای تایید این مطلب ما فریادمان را اضافه کردیم. ننگ بر شما که با ما مردم فقیر اینطور رفتار میکنید. دوستا، ما از صبح تا حالا توی جاده بودیم و هنوز کسی به حرف ما گوش نداده. ما هم مسیحی هستیم. لعنت خدا بر شما. عده‌ای از ما که هیجان زده تر بودند سنگ‌هایی برداشتند و به طرف پنجره طبقه دوم پرت کردند. شیشه فرو ریخت. با هیجان حاصله از صدای خرد شدن شیشه دیگران خود را به طرف کوپه آجوری پشت دروازه انداختند. مردان مست که توی باغ بودند و می‌خواستند خارج شوند وحشت برشان داشت و به داخل ویلا برگشتند. کلفت پنجره‌های دولنگه را با عجله بست. برای یک لحظه وحشتی در میان مهمانان به وجود آمد. منشی ناحیه فریاد زد: انقلاب! این انقلابه! پلیس رو خبر کنیم! ولی در آن لحظه ما صدای ترادر را از پشت سرمون شنیدیم که به نحو غریبی آرام بود. با خنده از ما پرسید: با آجرای من چی کار دارید؟ آجرا متعلق به منه و شما حتی برای زدن من نمیتونین از اونو استفاده کنید. گذشته از این، احتیاجی نیست که منو بزنید. من برای شنیدن توضیحاتتون آمادم. ما آجرها را روی کوپه وانهادیم و به دعوت ترادر وارد باغ شدیم. ما در یک طرف و ترادر و مهمانان وحشت زده‌اش در طرف دیگر بودند. آرامش ترادر ما را حیران کرد. ماریا گراتسیا بازوی مرا گرفت و نجوا کنان به من گفت: شاید اون یه شیطونه نه یه آدم. خوب نگاش کن، برای تو مثل یه ابلیس نمیمونه. من جواب دادم: ممکنه. به چه صورت دیگه این میتونست امریکا رو این طرف رو کشف کنه؟ اون تحصیل کرده تر از دون چیرکوستانسا و پرکارتر از مردای خودمون نیست. اون باید شیطون باشه. ماریا گراتسیا این را گفت و چنان به سرعت صلیب کشید که کسی متوجه اون نشد. ماریتا جلو آمد. دستش را روی قلبش همونجا که مدال بود گذاشت و با کلماتی سنجیده در مورد کلک کثیفی که کارگران راه با کج کردن نهر ما از مسیرش سر ما زده بودند حرف زد و بعد اینطور نتیجه گرفت: این کار توهین به مقدساته. من مطمئنم که شما آقایون کارگران راه رو به خاطر این جنایتشون تنبیه میکنید. ترادر گفت: اگه جنایتی صورت گرفته باشه مطمئن باشید که من میدونم چه تصمیمی درباره اونا بگیرم. تا موقعی که من در رأس امور شهر باشم جنایتی پیش نمیاد. ولی من فکر میکنم شما موضوع رو بد فهمیده باشید. اینجا جنایتی دیده نمیشه. منشی، اون چه اتفاق افتاده رو توضیح بدین. از میان مهمانان منشی جلو آمد، تلو تلو خوران و به نحو محسوسی هنوز مست. پیش از شروع صحبت کلاه حسیرش را برداشت. منومنکونا گفت: جنایتی در میون نیست، شرافتا نیست. تحت توجهات حکومت جدید هیچ نوع جنایتی نمیتونه وجود داشته باشه. جنایت؟ هرگز، این عبارت ممنوعه. همه چیز واقعا قانونیه. در حقیقت این یه نوع احسانه که مأمورین دولت تصمیم گرفتن از مردم فونتامو را کسب نظر کنن. موقعی که کلمه احسان را بر زبان راند، با لبخندی دیگران را نگاه کرد. بعد چند برگ کاغذ از جیبهایش بیرون آورد و صحبتش را محکمتر شروع کرد. اینجا درخواستیه با نام رعایای فونتامورا. اینجا اسم همه شوهران شما هست بلا استثناء. این درخواست به خاطر تولید محصول بیشتر از حکومت میخواد که مسیر نهر فونتامورا رو از زمینهای کم زراعتی به طرف زمینهای شهر که مالکین اونا میتونن سرمایه بیشتری از اون به دست بیارن کج کنن. من نمیدونم شما زنا میتونید از این موضوعات سر در بیارید یا نه. منشی میخواست مطالب دیگری اضافه کند ولی ما حرف او را قطع کردیم. ما میدانستیم کاوالی پلینو اسم دهقانهای فونتامورا را روی کاغذ سفید نوشته بود. ما جدن اظهار کردیم کلاهبردارها، دغلبازها، شما قانون رو یاد گرفتین که مردم فقیر رو گول بزنید. اون یه تقاضای تقلبیه. ترازر کوشش کرد حرفی بزند اما مهلتش ندادیم. حوصله ما تمام شده بود. فریاد کشیدیم دیگه نمیخوایم این همه دوز و دروغ بشنفیم. نطق بازی بسه. هر وقت هم باز کردید یه دروغ گفتید. آب مال ماست و همیشه مال ما خواهد بود. به مسیح قسم ویلاتون رو به آتیش میکشیم. کلام ما عیناً مبین نهاد ما بود. اما دون چیر کستانسا دوباره آرامش را برقرار کرد. این زنا راست میگن. او فریاد زنان هم قطارانش را رها کرد و پیش ما آمد. صدها بار و هزارها بار اینا راست میگن. از این نکته حس وفاداری ما تحریک شد و بار دیگر آرام شدیم. دونچیر کستانسا دفاع ما را بر عهده گرفته بود و ما می دانستیم که او وکیل مدافع زبردستی است. بنابه علل زیادی تنین صدای او باعث شد که ما احساس کنیم دختران کوچکی هستیم. عده ای از ما نتوانستیم مانع ریزش عشق خود شویم. دوست مردم ادامه داد. حق با این خانوم هاست. من همیشه از اونا دفاع کردم و باز هم خواهم کرد. اساسا خواسته این خانوم ها چیه؟ اونا می خوان که بهشون احترام گذاشته بشه. کاملا درسته. موریتا حرف او را قطع کرد و پیش دوید که دست او را ببوسد. اونا مشتاق هستن که مورد احترام واقع بشن و مایلن به اونا احترام بذاریم. دونچیر کستانسا ادامه داد و دستهایش را به نحو تهدیدآمیزی به طرف شهرنشینان ممتاز دراز کرد. اونا مستحق احترام ما هستن. این زنا تبهکار نیستن. اونا خیلی خوب میدونن که قانون بر علیه اوناست. با این وجود نمیخوان ضد قانون باشن. اونا متوقعن که از طرف شهردار باهاشون به درستی رفتار بشه. اونا به قلب اون پناه میبرن. اونا به رئیس شهر متوسل نشدن بلکه به یه آدم نودوست پناه بردن. به یه انسان خیرخواه. به مردی که در ولایت فقیر ما امریکا رو کشف کرده. این دوتا با هم منافاتی داره. وقتی دونچیر کستانسا صحبتش رو تمام کرد ما از او سپاسگزاری کردیم و بعضی من دستهایش رو بوسیدیم. او این سو و آن سو میخرامید و از رسیدگی به شکایت ما خوشنود مینمود. در این میان پیشنهادات اصلاحی گوناگونی ارائه می شد. دون آباکیو پیشنهادات مختلفی داشت. رئیس ثبت اسناد پیشنهادات دیگر و باز مأمور وصول مالیات انواع دیگری را ارائه می داد. اما همه اینها امکان پذیر نبود. زیرا هیچ کدام موضوع کمیابی آب را به حساب نمی آوردند یا در مورد شیوه آبیاری چیزی بیان نمی کردند. ترادر چیزی نمی گفت. می گذاشت دیگران حرف بزنند. و او با سیگار خاموشش گوشه دهان لبخند می زد. دونچیر کستانسا راه حل را ارائه داد. این خانم ها مدعیان که نصف آب نهر برای آبیاری زمین های اونا کفایت نمی کنه. اونا همونطور که منظورشون رو بیان کردم به بیش از نصف آب احتیاج دارن. بنابراین فقط یک راه حل ممکن وجود داره. ما باید سه ربع آب رو به شهردار و سه ربع دیگر رو به فونتامورا بدیم. با این وضع هر دو طرف هر کدوم سه ربع از آب رو خواهند داشت. کمی بیشتر از نصف. من مطمئنم که پیشنهاد من به زیان شهر داره. اما من به یک بانی خیر و نودوست متوسل میشم. مهمانان که حالا بر ترسشان غلبه یافته بودند دور ترادر جمع شده از او میخواستند که به خاطر احسان و بخشش فداکاری کند. پس از قبول و شفاعت ترادر وارد در جریان کار شد. ناگهان تک کاغذ بیرون آوردند. من خطر را فوراً احساس کردم و عجولانه گفتم اگه قرار پولی بپردازم من که اهلش نیستم. ترادر گفت موضوع پرداخت پول در بین نیست. زن زونپا گفت هیچ؟ صدایش نرم بود. اگه پرداخت پول مطرح نباشه همش کلکه. من به او گوشزد کردم. اگه تو واقعا دلت میخواد پول بپردازی، یقینا میتونی این کارو بکنی. او جواب داد: نه، حتی اگه چشامو درارم، اما اگه بهایی براش قائل نباشن، دروغی بیش نیست. من گفتم: پس بهتره شما پول خودتونو بپردازید. او تکرار کرد: نه، حتی اگه کورم بکنه. رئیس ثبت اسناد صورت مجلس را روی کاغذ آورد و ترادر منشی شهردار و دونچیر قسطنطا که به عنوان نماینده فونتاما را عمل می‌کرد امضا کردند. پس از آن ما راه خانه را در پیش گرفتیم. در حقیقت هیچ کدام از ما نمی‌دانست که مصالحه نامه مربوط به چه مواردی بود. بالاخره نهر مال ما شد. ماریتا انگار در مناجاتی تکرار می‌کرد. بالاخره نهر آزاد شد. اگر به موضوع علاقه من باشید، شوهر من به شما خواهد گفت که بعداً چه اتفاقی افتاد.